من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا میتواند اصول در بعضی از اطراف علم جاری بشه یا نمیتونه جاری بشه. فرمایش مرحوم آغازی ها رو مطرح کردیم که آغازی ها گفت که بله، اصول در بعضی از اطراف میشه جاری بشه، البته از مقام اثباتی دیگه، ثبوتیش رو بحث کرده بودیم. به لحاظ دلیل اثباتی هم میشه جاری بشه. ایشون ملتزم به تخییر شد. ایشون فرمود که خب به هر حال ما از اطلاق احوالی رفعیت میکنیم، بر اطلاق افرادی تحفظ میکنیم و تنها دلیل همین تعارض اصول، تعارض موجب تساقط نمیشه، چون به هر حال با رفعیت از اطلاق احوالی حل تعارض میشه. و از این جهت ایشون گفتن که ما خلاصه میتونیم قائل به جریان به صورت تأخیر بشیم. یه اشکالاتی مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی و بعضی دیگه وارد کرده بودن که اشکالات رو مطرح کردیم. ما حسل مسئله به نظر میاد فرمایش آغازی و فرمایش خوبی است. در اینجا دلیلی بر تساقط اصول در اطراف علم اجمالی نیست، بلکه باید گفت که اصل در اطراف علم اجمالی به صورت تأخیری جاری میشه و اون اشکالاتی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن به نظر میاد اشکال واردی نیست، کما اینکه اشکال مرحوم نائینی هم وارد نبود. اون اشکال اخیری که آقای خویی مطرح کردن در حقیقت همون حرفی بود که در بحث ترتب هم مطرح شد. آقا میفهمودن که خب اگه این ترتب درست باشه، در فرضی که ما هر دو رو ترک کردیم، باید دو تا واجب فعلی داشته باشیم. دو تا واجب فعلی داشته باشیم و دو تا واجب فعلی هم نمیتونیم داشته باشیم. اونجا باز جواب رو آقایون دادن که صرف دو تا واجب فعلی مشکلیت نداره. اگر شما دو تا حکمی تصور کردید بدون فاعلیت، دو حکم فعلی بدون اینکه این دو حکم فاعلیت داشته باشه، جمعش هیچ محذوری نداره، چون محذور تکالیف در فاعلیتشه. شما فرض میکنید ما در فرض ترک دو تا تکلیف داشته باشیم یا دو تا اصل داشته باشیم. در فرض ترک یعنی در فرض نبود فاعلیت. در بحث ترتب هم یادتونه دیگه، میگفتن دو تا حکم فعلی بدون داشتن فاعلیت محذوری نداره. اونی که محذور داره فاعلیت تکالیفه، یعنی قرار باشه دو تکلیف در من ایجاد انگیزه کنه، یکی به انجام این زد و دیگری به انجام زد آخر. خب به همون وزان در همین جا مسئله جواب داده میشه و تقریبا به نظر میاد این مشکل اخیر آقای خویی که مشکلی نباشه. اون مشکل دیگه یا آقای خویی فرمودن که عرض کردم در مصباح اونو مطرح کردن، آقای خویی فرمودن که خب باید حکمی که مولا جعل میکنه احتمال انطباق با واقع رو داشته باشه، و اینجا چون احتمال انطباق با واقع رو نداره، از این جهت این چنین حکمی قابل جعل نیست. اولا توجه به این نکته پیدا کنیم که اباحه‌ای که مولا اینجا جعل میکنه اباحه ظاهریه، نه اباحه واقعیه، و چون اباحه ظاهریه در موارد شک در واقع معنا و مفهوم داره. پس در حقیقت اینجا اباحه اباحه ظاهری است. این یه نکته. نکته دوم اون تقید عقلی بود، نه تقید شرعی. یعنی عقل گفت صرفاً برای فرار از معصیت قطعی تو یکی از این دو طرف رو ترک کن. پس این تقید شرعی نبود، تقید عقلی بود. عقل گفت چون معصیت قطعی قبیح است، تو هر دو طرف رو حق ارتکاب نداری، لا محاله یکی از این دو طرف رو باید ترک کنی که مبتلای به معصیت نشی. این دو تا نکته رو اگر لحاظ کنیم دیگه اون اشکال آیه خویی اشکال تام و تمامی نیست، چون اولا تغییر عقلیست و عقلم صرفا به خاطر فرار از معصیت قطعی به ما میگه که یکی از دو طرف رو تو باید ترک کنی، و ثانیاً اینجا اباهه ظاهری است و اباهه واقعیه نیست. از این جهت اون اشکال مرحوم آقای خویی هم اشکال مطرحی نیست.
حفظ ترک هر دو جایز میشه هر دو؟
نه، اشکال آقای خویی در مصباح این بود، اشکال آقای خویی در مصباح این بود که این تغییری که شما میگید این احتمال تطابق با واقع رو نداره. جواب اینه که خب این تغییر عقلیه، تغییر شرعی نیست. یعنی عقل میگه من میگویم برای فرار از معصیت قطعی لا محال یکی رو باید ترک کنی، هایی یکی رو ترک کردی در دیگری بلا معارض جاریه دیگه. تغییر شرعی نبود، تغییر عقلی بود. چون ایشون آقای خویی میخواست بگه شارع حکمی رو در مقام ظاهر جعل میکنه که احتمال انطباق در واقع وجود داشته باشه.
اباحه مطلق داریم یا حرمت مطلق داریم؟ اباحه مشروط داشته باشیم معنا نداره.
خب
من جواب شما واسه نشد.
جواب ما اینه که این شرط عقلی بود، شرط شرعی که نبود. یعنی عقل میگه تو برای فرار از معصیت قطعی باید یکی رو ترک کنی، ولی اگه یکی رو ترک کردی جریان است در دیگری بلا معارضه. من یه جور دیگه بگم، ما با آقای خویی میگیم که شما مگه ثبوتا نگفتید که اصل قابل جریانه در بعضی از اطراف؟ شما نگفتید اصل در تمام اطراف غیر قابل جریانه، ولی در بعضی از اطراف که قابل جریانه. پس برای کل شیء حلال در اطراف علم اجمالی موضوع باقیه، وجود داره برای جریان اصل، چون گفتید قابل جریانه دیگه، درسته؟ تنها محظورش معصیت قطعی بود. عقل میگه تو کاری کن که به معصیت قطعی مبتلا نشی. من برای این که به معصیت قطعی مبتلا نشم باید چی کار کنم؟ باید حتما یکیشو ترک کنم. خب اگه یکیشو ترک کنی دیگه محظوری برای جریان اصل وجود نداره. این در حقیقت شارع جعل مشروط نکرده. عقل است که برای فرار از معصیت قطعی یه تو یکی از اطراف رو ترک کن. شارع نفس کل شیء حلالی جعل کرده که بر هر طرف قابل جعل است، الا اینکه یه مانعی در جریانش برای دو طرفه و اون معصیت قطعیه. عقل میگه برای این که به این مانع مبتلا نشی یکی رو ترک کن، اگه یکی رو ترک کردی در طرف دیگه خب خطاب رو مقید کردیم به قید عقلی. یعنی گفتیم عقل میگوید چون شارع نمیتواند به تو ترخیص در معصیت بده، پس نمیتونه کل شیء حلال ناظر به همه اطراف علم اجمالی باشه. یعنی این قید متصل لبی بود که اومد تقیید زد. این تأخیر تأخیر عقلی به این معنی که مخصص لبی عقلی اومد کل شیء حلال رو تخصیص زد، تقیید کرد. ما از کل شیء حلال همه اطراف علم اجمالی رو میفهمیم، گفت چون منجر به معصیت میشه همه اطراف نباید جاری کنیم. میگم در کدوم طرف جاری کنم؟ میگه در هر طرف در فرض ترگ دیگری. این بلا محصوله.
حالا میخواب این مراد واقعی شارع از کلا شیء حلال چیه؟ یه مراد شارع این تیکه نیست، بلاخره داره میگه ادارست بلا این مقاید مقاید عقلی باشه.
درسته، یعنی شارع نمیتواند بگوید تمام اطراف جاری کن، ولی میتونه بگه در یکی از اطراف جاری کن دیگه. نه همین هم میگه چجوری
میتونه بگیرم؟ در یک طرف تخییری که اشکال آخری بایی میمونه، این خود تو اباحه ظاهری که داری جمع میکنی، اباحه ظاهری چی که داری جمع میکنی؟
خب ما از آقای خویی میپرسیم، مگه شارع نمیتونه بگه در اطراف علم اجمالی در یکی از دو طرفش شما میتونی جاری کنی؟ خود آقای خویی تصریح کرد نه، همین میتونه بگه یا نمیتونه بگه. اگه میتونه بگه خب این عقل میگه گفت دیگه.
سهال بیشتر نداره دیگه، شما گفت پشت دیگه معین بگه یا لا معین بگه یا
تأخیر بگه. نه آقای خویی گفت که اطلاق دلیل ازش استفاده نمیشه، ولی شارع که میتونه بگه. الان خود آقای خویی اینو تصریح کردی تو مصفحان بود، اگر شارع در یک دلیلی بگوید در اطراف در بعضی از اطراف علم اجمالی تو میتونی اباحه جاری بکنی، این حرف شارع منافاتی داره؟ اشکالی داره؟ نه، اگه یه دلیل بگه اثباتن دیگه، اگه یه دلیلی داشته باشیم اثباتن اینو بگه. آزیه میگه و عقل همینو میگه دیگه.
آره گفت میتونه.
همین دیگه، اصلا مشکل اثباتی وقتی شما میگید ثبوتن امکان داره، یعنی همونی که ثبوتن امکان داره میتونه به یه دلیل بگه. مشکل اثباتی یعنی ادله‌ای که امروز در اختیار ماست وافی نیست، ولی اون قابل گفتن، قابل جعله.
ثبوتن از این سهاله خارجه که یا علت تعیین بگیره یا تعیین کنه یا تخییره بگیره.
خب آقای خویی گفت میتونه، اشکال به خود آقای خویی. خب حالا اول بذارید جواب آقای خویی رو بدیم. پس آقای خویی گفت ثبوتن امکان داره دیگه. وقتی گفت ثبوتن امکان داره، آزیه میگه اینم اثباتی شدیه. شما میگی من از اطلاق دلیل نمیفهمم. میگه خب اطلاق دلیل که مقید عقلی داره، مقید لبی متصل داره. این مقید لبی متصل اطلاق رو اومد به هم زد، اطلاق رو به هم زد میشه این. یه وقت شما میگید ثبوتن امکان نداره، خب اثباتن هم قابل فهم نیست. ولی اگر شما بودید ثبوتن امکان داره، اثباتن هم قابل فهم. نه شما صبر کنید، شما صبر کنید. آیه منتقل اصول میگه اصلا بحث مال همونهاییست که قائل به اقتضاءن، نه اونهایی که قائل به علیتن. اونی که قائل به اقتضای این بحث براش مطرحه، اونی که قائل به علیتی که مطرح نیست. قائل به اقتضا یعنی کسی که میگه میتونه شارع این کارو بکنه. خب وقتی که میتونه این کارو بکنه، آزیا میگه خب از دلیل اثباتیش هم میتونیم اینو بفهمیم. پس ما در حقیقت طرف حسابمون اونایی هن که قائل به اقتضا هن، نه اونایی که قائل به علیت هن. قائل به اقتضا میگه شارع میتواند در بعضی از اطراف بگه مباحه، میتونه بگه مباحه، میتونه تخییری بگه یا تعیینی بگه. همین میتونه تعیینی بگه یا تخییری بگه. خب اگر تعیینی بگه که فرض اینه که تعیینی که معلوم نیست کدومه، پس میتونه تخییری بگه. لا علت تعیین هم که نمیتونه بگه. خب تخییری، اینا این دلیل هم تخییری گفته دیگه. حالا شما بفرمایید.
نه، ثبوتن
که قبول
داره
میتوانه،
ولی چه جور میتوانه در مقام اثبات؟
چه جور میتوانه؟ بسیار خوب. پس نمیتواند دیگه. پس چی میتونه؟ لسان اثباتی. وقتی ثبوتن میتونه، لسانش هم خودش میتونه بگه. اگر آقای خویی گفت ثبوتن میتونه، یعنی همونی که آقای خویی تصور کرد که میتونه، همونم میگه. شما چجوری تصور کردید که میتونه؟ همون نحوهی که تصور کردید میتونه، همونم بیان میکنه.
مثلا این مغایرت لسان اثباتیش با اون واقع چجوری درست میشه؟
ببینیم ایشون قصهش تمام شد بعد بشمون.
این چجوری تصور کرد آقای خویی؟ من تصور نکردم.
پس چجوری گفتید میتونه؟
مثلا محضور نیست.
محظور نیست. خب از یعنی میتونه دیگه.
اگر
هر جور که شما تصور کردید میتونه، همونو باید بگی. اون میشه لسان اثباتی. نحو غیر مشروط یعنی معین. فقط بگه ظرف الف، فقط بگه ظرف ب. حالا شما بفرمایید.
لسان اثباتیش الان گفتیم مغایرت داره، مقید کردیم قید لبی. این حالا جواب شده نگرفتیم. مقید عقل هست، قید لبی از اما داره لسان شاره را داره تغییر میزنه. پس در برایان در نتیجه لسان شاره آمد به نحو مشروط این واجب رو بیان کرد. این مقایرتش با اون واقعه چجوری
هم میشه؟ ما سوالمون این بود که خب ثبوتن چجوری میتونست در بعضی از اطراف اثر کنه؟
یعنی امکان جریانش بود اما لسان اثبات
چجوری ممکن بود؟
چون علتامه نبود دیگه.
خب همون چجوری ممکن بود جعل ترخیص کنه؟ معین، لا علت تعیین یا تخییر دیگه، کدوم یکیش ممکن بود؟
تخییر.
اونم لسان تخییر دیگه. تمام شد. همونی که ثبوتن ممکن بود، یا آزیا میگه یم لسانش. بفهم.
اگر اثباتن نفس مولا بگید، سلام خط بشید، بازگشت به لفظیت داره، ثبوتن
احسن احسن. درسته، چون شما منو تقویت کردید منم شما رو تقویت کنم. نون به غرض زحم بده. نه نکنید، ما عرضمون اینه که هر کس میگه ثبوتن امکان داره، برای امکان ثبوتی وجهی رو تصویر کرده. چجوری ممکنه؟ اون چجوری ممکنه رو که تصویر کرده، همون رو به لسان اثباتی میگه. این که ما میگیم اثباتن قاصره، یعنی هیچ دلیلی نداریم که در اطراف علم میشه جاری بشه. به خاطر این آیه صد گفت که البته اون دلیلی که حتی تعرف الحرام منه به عینه، اون ناظر به موارد علم اجمالی بود. پس ما یه لسانی داریم که ناظر به موارد علم اجمالی باشه. یه همونی که ثبوتن تصویر کرده، خب همونو میگه دیگه، چه مشکلی داره؟ یه وقت شما میگید ثبوت، یعنی چجوری باشه مستلزم استحاله نیست؟ اینو فکرشو کردیم دیگه. همون جوری که باشه مستلزم استحاله نیست، همون جوری میگیم اباحه است دیگه. شما یه جوری تصور کردید که مستلزم استحاله نباشه، همون رو بیان میکنید، این میشه مقام اثباتتون. پس مشکل ما در مقام اثبات، یعنی این ادله ای که وجود داره وافیه به مقصود نیست. آزیا گفت این ادله به خودی خود وافیه به مقصود نیست، ولی عقل که اومد کنارش، مخصص لبی اومد، حالا شد وافیه به مقصود. بله ما در دلیل نقلی خودمون وافیه به مقصود نیست، ولی یک قید متصل لبی اومد که مقصود رو افاده کرد و مشکل رو حل کرد.
ما همیشه در مقام ثبوت کیفیت اثبات هم در نظر میگیریم. من میگم ثبوت هم ممکنه؟
نه نکنید، اینو ما تو مباحث حکم گفتیم. گاهی از اوقات یک حکمی قابل جعل به هیچ وجه نیست، گاهی وقتا حکم قابل جعل هست، قابل تفهیم نیست. قابل تفهیم نیست، مثلا شما به آدم بیهوش نمیتونی تفهیم کنی که تو تکلیف داری. میتونی براش جعل تکلیف کنی؟ بله، ولی میتونی بهش تفهیم بکنی؟ اینجا میگن اثباتن نمیشه گفت. ولی نمیشه گفت یعنی چی؟ یعنی طرف نمیتونه بفهمه حرف منو، من نمیدونم تفهیمش کنم که ای آدم بیهوش تو الان خلاصه تکلیف داری. ما چند مدل مشکل اثباتی داریم، ما نمیخوام بگیم همیشه مشکل اثباتی اینه. گاهی از اوقات شما میتونی به آدم ناسی، اونی که نسیان کرده، بگی ای کسی که تو فراموش کردی سوره رو، تو باید مثلا سجده سهو بخونی. تو میتونی تفهیم کنی به نسیان، اینم یه مشکل مقام اثباته. ما قبلا در مباحث حکم گفتیم چند مدل مشکل مقام اثبات داریم. پس یه مشکل مقام اثبات اینه که من نمیتونم به جامعه هدف خودم تفهیم کنم که تو همچی تکلیفی داری. مثل کسی که جزء و فراموش کرده، بگم ای نسیان کننده یه جزء، تو باید سجده سهو بری. او اصلا نمیفهمه که نسیان کننده است. پس قابل تفهیم نیست به لحاظ اثبات. ما فعلا او اثبات رو نمیگیم، نمیخوام بگیم همه اثبات اینطوریه. قبلا هم عرض کردیم حکم به لحاظ ثبوتی به جعل اول مشکل داره، به همه جعل ها مشکل داره، گاهی وقتا به جعل دوم ممکنه. در مقام اثبات هم گاهی وقتا به بیان مطلق مشکل داره، به بیان اول مشکل داره، به بیان دوم میتونه. گاهی وقتا طرف قابل تفهیم نیست. من نمیخوام بگم همه مشکل اثبات اینطوریه، نه، ما مشکلات اثباتی داریم که ارتباطی به این قصه نداره. چرا مشکل ثبوتی داشت؟ پس جعل اباحه چجوری ممکن بود؟
جعل اباحه میگم شاید ممکن به نحو تعیینی باشه، ولی تعیینی مشکلش چی بود؟ مشکلش اثباتی بود، چون که دلیل ما قدرت این رو داشت که بگیم خبر یک طرف رو میگیره، بلکه اگه بگیم اگه طرف رو میگیره اینجور تعیینی.
یعنی مولا نمیتونست بگه در موارد علم اجمالی هر کدوم رو خواستی مرتکب بشین، فقط یکی رو میتونی مرتکب بشی هر کدوم رو خواستی. نمیتونست؟ نمیتونست بگه مولا؟ نمیتونست بگه تو در موارد علم اجمالی یکی از اطراف و هر کدوم رو خواستی مرتکب شد. من دارم با وجدان شما صحبت میکنم، شما از اون اصطلاحات بیاد بیرون، با وجدانتون دارم صحبت میکنم، همون فطرت سلیم. الا من اتى الله به قلب سلیم.
الان بدرد تقییدی اصلا مشکل داره؟ بدرد تقییدی تنها مشکلش اینه که این دلیل ما چون مطلبه
به نحو تعینی، همون مشکل ترجیح بلا مرجح رو داره.
اما اگر اثباتی میشه؟
نه ثبوتیه.
نه
ثبوتیه. خب چرا نگفت سمت چپی؟ مولا از اول چرا بر سمت چپ جر نگفت؟ نه دوست داشته که نداشتیم دیگه. نه دیگه نشد. مولای ما مولای هوا و هوسی نبود که دوست داشته این برای دوست داشته. خب ما حکیم علل اطلاق نیستیم. خب در ما معنا داره ولی در حکیم علل اطلاق که معنا نداره. اگه قرار بود ظرف الف و به هر دو طرف علم اجمالی هن، چجوری تعینی برای الف جعل کنم؟ من به مولا میگیم مولا برای الف جعل میکردیم، میگه خب چرا برای به جعل نکنم؟ میگه دلت میخواد. فرض اینه که اباحه ظاهری هست، اگه از علم غیب باشه که اباحه واقعی هست. متوجه عرضم شدید؟ یعنی همون ترجیح بلا مرجحی که ما گفتیم در مقام اثبات وجود داره، در مقام ثبوت هم وجود داره. با آقای خویی میگیم شما که تصویر کردید چجوری تصویر کردید؟ میگه من تعینی تصویر کردم. میگم خب آقای خویی تعینی که ترجیح بلا مرجحه. یعنی ما اگر در همون عالم از مولا بپرسیم خب چرا برای الف گذاشتی مولا برای ب میذاشتی، چی میگفت مولا به ما؟ خب ترجیح دیگه، ترجیح بلا مرجح همینه دیگه. ترجیح بلا مرجح همینه که چون فرق نمیکرد گذاشتی میشه بلا مرجح. اگه فرق میکرد خوب بود، بلا مرجح نبود، فرق میکرد. همین که میگید چون فرق نمیکنه یعنی دقیقا صغرای ترجیح بلا مرجح. به عرضم رسیدید؟ اگه میگفت فرق میکرد گذاشتم خب خوب بود، مرجح داشت. ولی شما وقتی میگید فرق نمیکنه، میگه وقتی فرق نمیکنه چرا تأخیری نمیذاری؟ خب اونجا باید بگه تأخیر. شما در واجب تأخیری میگیم خدا چرا ما رو مخیر کرد؟ نه در واجب تأخیری میگیم، میگیم چرا، میگه خب اگه نمیکرد که ترجیح بلا مرجح بود. اگر میبینه که سه تا فعل یکسان منو به مقصود میرسونن، فقط فعل الف رو واجب کنه، این خودش ترجیح بلا مرجحه. شما یادتونه در واجب تأخیری یک وجه این که چرا واجب تأخیری میشد گفتین ترجیح بلا مرجحه. وقتی قرار الف و ب و جیم هر دو نتیجه یکسان بده، چرا الف، چرا ب نه، چرا جیم نه؟ خب همین حرف رو همینجا میزنیم دیگه. ما کاری نداریم، مشکلی نیست، شما مشکل دارید، ما یه مشکلی نداریم. همون که وجدان شما پذیرفت که مولا میتونه بگه هر کدومو خواستی، معصیت نباشه هر کدومو انجام دادی انجام بده. خب نه مشخص، هنوز به وجدان نرسیدن. نه هنوز به وجدان نرسیدید راهه. خب حالا یعنی این وجدان رو که احساس کردید، آی خویی اومده این رو به وزان واجب تأخیر بنابر یک تفسیر تفسیر کرده. در واجب تأخیری میگفت واجب مشروط به ترک دیگری، یعنی واجب تأخیری رو برگردوندن بعضیا به واجب مشروط. آقای خویی اومده این رو به سان واجب تأخیری، اونم بنابر تفسیر ارجاع واجب تأخیری به واجب مشروط این کارو کرده. بعد گفته خب این با واقع نمیسازه دیگه، واقع یا این حالت هست یا اون حالت هست دیگه. از این جهت فقط من دو تا نکته گفتم، گفتم نکنید مولا داره اباحه ظاهریه جعل میکنه، یه شما بگید اینی که تو جعل میکنی فلواقع اینه، میگه من ظاهری دارم جعل میکنم. یه فلواقع چیه؟ میگه اینی که تو داری جعل میکنی فلواقع حرامه. میگه خب بله فلواقع حرامه، من کاری ندارم، من چون دارم ظاهری جعل میکنم. آقای خویی گفت یه صورتش اینه که مولا به من میگه که خلاصه این مباح، مباح هست مشروط بری که حرامه رو نخونی ها، که خیلی بده. چیش بده؟ به من میگه این مباح هست مشروط بر ترک حرام. این مشکل داره در واقع که بگه این مباح هست مشروط به ترک حرام. مشروط به ترک حرام یعنی اگه فی الواقع مباح هست، من گفتم مباح هست ولی حرام هم نخوری. یه صورتش این بود دیگه. آقای خویی گفت دو صورت داره، یکی این میگه حرامه مباح هست مشروط به ترک حلال، خب اینو میگیم راست میگیم مشکل داره. ولی این یک صورت قصه است. صورت دوم قصه چیه؟ صورت دوم قصه اینه که این مباح رو میتونی بخوری مشروط بری که حرام رو ترک کنی، اون که بد نیست. بله مباحه ولی ظاهریه، چون ظاهریه من در واقع نمیدونم، میگه مشروط به ترک حرامه، یعنی در یک وجهش منطبق با اباحه واقعی است، مشکلم نداره. به هر حال تو باید یه چیزی رو ترک کنی که به معصیت منجر نشه. اگه قراره که تو یه فعلی رو ترک کنی که به معصیت منجر نشه، خب ممکنه اون حرام واقعی رو ترک کنی و حکم من مخالفتی نداشته باشه. من دارم در فرض جهل تو دارم حکم میگذارم. به خاطر این علارغم این که خب فرمایش قشنگی گفتن دیگه، آقای خویست دیگه خیلی زیبا مطلب رو گفتن، ولی به نظر میاد این محضوری در ارتباط با کلام آغازی ها نباشه. خب اگه نگاه کرده باشید کیا مدافع آغازی هن و کیا نیستن دیدید دیگه. آره خب اولین مدافع آغازی ها خودشه دیگه که این کلام آقای منتقل اصولم میگه حرف ایشون درسته و تمام. آقای صدرم که موافقه با این قصه است، یعنی تقریبا آقای صدر تمام اشکالات آقای خویی رو رد میکنه، البته این اشکال رو یه مقداری به غیر اینی که ما گفتیم رد میکنه. ولی یعنی مجموعا دو سه تا جواب شد ولی دو تا جواب کلی بود. که چی؟ که من حلال رو حلال کردم. مشروط که یعنی چون ظاهریه، یعنی به معصیت قطعی نرسی. به معصیت قطعی نرسی.
در خطاب هم شرط شده باشه ظاهرا،
یعنی در خطاب ظاهری سالی
نه. مخالف با واقع نیست.
نه. مخالف با واقع نیست، احتمال مطابقت با واقع رو میده. چون ظاهریست دیگه، چون جهله، چون جهله و احتمال انطباق با واقع که حلال حلال شده باشه وجود داره. از اینجا خب همینو که بعضی گفتن آقا اصلا یه احتمال مطابقت شما از کجا آوردید و اینها، بعضی با آقای خویی اینو اشکال کردن، اینکه میگین احتمال مطابقت رو گفتید یا از کجا میگید همچی احتمال مطابقتی لازم، یعنی با تمام اجزاء و قیود و اینهایی که شما میگید که بگیم با تمام این قیود باید حکم واقعی باشه، یا نه همچی چیزی، یعنی در این کبرای اشکال کردن بعضیا که دیگه نوبت به صغرای مسئله هم نرسیده که خلاصه چجوری بگیم. نه اشاره از اول بگه نکنید، اتفاقا شاره اونی که مطابق با حکمته باید اینو بگه. من گفتم که ما از آقای خویی که امکانا تصویر کرده میگیم خب اونی که تصویر کردید اباحه معین بود، اباحه لاعلت تعین بود یا اباحه تخییری بود، یکی از این ستا دیگه. اگه اباحه معینه که ترجیح بلا مرجه، اگه اباحه لاعلت تعین همون مشکلات خودتون هست، اگه اباحه تخییری همین که آقا زیان میگه دیگه. یعنی یا شما میگفتید تصویر نمی کنیم خوب بود، اما اگه تصویر کردید تنها موردی که میتونست عدل این باشه اباحه تعیینی بود که او خودش ترجیح بلا مرجع بود. در واجب تخییری هم شما وقتی فلسفه واجب تخییری رو گفتید، گفتید خب اگه تخییری نباشه که ترجیح بلا مرجع میشه، خب پس میشه همین تخییری که ایشون گفته. در ضمن منتقل اصول هم توضیح خوبی داده که فرق لا علت تعیین و تخییر چیه، البته اون توضیح ما دادیم ذیل کلام آقای خویی، ولی ایشون هم زحمت کشیده و خلاصه یه جوری گفته که نه، لا علت تعیین غیر از تخییره و متفاوت با هم و این چنین خلاصه تفکیک خواهد شد. به نظر میاد فرمایش آغازی ها فرمایش خوبیست و تقریبا کلام مرحوم نائینی و منطبعش قابل تصدیق نیست. حالا اگه فواید و اینا رو بخونید، آقای نائینی خیلی اینجا زحمت کشیده، خوندید به علم و به معلوم و شقوق مختلف و صور متفاوتی اینجا درست کرده. البته آقای سعد میگه که کلن لا یرجو الی، به چیزی بر نمیگرده همین، ولی تفصیل خوب و تدقیق خوبی کرده آقای نائینی. آقای نائینی کلن خیلی نکات تازهی کلماتش داره، یعنی تقریبا مکتب داره آقای نائینی. بعضی از اصول این مکتب ندارن، اشکال و جواب میکنن، مختار دارن، ولی این که بگید واقعا منقح میکنن، قاعده سازی میکنن. آقای نائینی از اون بزرگانیست که دارای مکتب واقعا، و از این جهت کار کردن با انظار مرحوم نائینی خیلی مفیده و حتما یه عنایت ویژه‌ای داشته باشید نسبت به کلمات های نائینی. خب این هم از این مسئله و فکر میکنم دارید به کی اشکال میکنید؟ به خودتون اشکال میکنید؟ ها به من اشکال میکنید؟
ما بگیم قبول نکردم، واقعا اشکال آدم با خود درمون تغییری هست. خب دو و سه که نشد مجبور میکنیم، یعنی علت تعیین رو هم سمت به سمت شد، هرچی خود اشاره میکنیم میتونه علت تعیین یکی رو
خب اون که ترجیح بلا مرجعه، خب مجبوری تأخیر رو بپذیرید، باز چرا مجبوری تعیین رو میپذیرید؟
چرا شما سه و دو مشکل داشتن
خب یکم مشکل داشتین. شما اگه به خاطر مجبوری یک رو میپذیرید، به خاطر مجبوری بیاد سه رو بپذیرید. اگه مجبوری دلیله، خب چرا مجبور نشده تأخیر رو بپذیرید؟ چرا مجبوری دیگه رو بپذیرید؟ یعنی اگه شما میگید هر سش مشکل داره، چرا یک رو پذیرفتید؟ آقازی هم میگه بیاد سه رو بپذیرید. خب میگیم احتمال انطباق دیگه، بر یک صورت قابل تصدیق باشه، احتمال انطباقه، یعنی در یک فرضش نمیشه، در یک فرضش میشه، ولی اگه یقین به انطباق داشته باشیم ظاهری نمیشه دیگه. قسمت نیست دیگه، دو صورت داره. به هر حال وقتی میگیم احتمال انطباق، یعنی بنابر یک صورتش. به هر حال به نظر میاد که فرمایش آغازی مشکل نیست. چی بود سوال داشت؟ یعنی چی بعد از اشکال چیکار میکنن؟
کدوم یک از منظور اشکال چیه؟ تو عالمش برمیادن تو بحث ثبوتی هم میگن که نشد دیگه. از حرف ثبوتش برمیگردن.
نفهمیدم چی میگه. شما فهمیدید چی میگه؟
اسمی که الان تو مقام اثبات نتونستن تصویر کنن، همش گفتن محضور
داره. تعارض تساقط، پس اصل در اطراف علم اجمالی در بعضی اطراف هم جاری نمیشه. آقای خویی میفرمایند که اصل نافی در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نمیشه الا این که در طرف آخر اصل مثبت وجود داشته باشه، در یک طرف اصل نافی جاری میشه. نکنید ماحصل نظریه آقای خویی اینه، آقای خویی میگن اگر در اطراف علم اجمالی در یک طرف اصل مثبت باشه، در سایر اطراف اصل نافی جاری میشه. چرا جاری میشه؟ چون اینجا تعارض اصول نیست، یک طرف اصل مثبت داره. مثلا شما در یک طرف استصحاب دارید، در طرف دیگه میتونید براءت جاری کنید، چون اینجا تعارض اصول نیست. ولی اگر در یک طرف اصل مثبت ندارید، در بعضی از اطراف اصل نافی نمیتونید جاری بکنید، چون ترجیح بلا مرجع و تعارض اصوله. ولی آقای خویی با وجود این میفرمند که اما اگر معلوم بالاجمال شما اباحه باشه و اصل شما اصل الزامی باشه، اصل قابل جریانه، چون مستلزم مخالفت عملیه نیست. آقای خویی گفتن هر جا جریان اصل مستلزم مخالفت عملیه نباشه، در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشه، ما مشکل نداریم باهاش. مشکل اونجاییست که جریان اصل مستلزم مخالفت عملیه باشه. پس ماحصل هر جا مستلزم مخالفت عملیه نباشه، اصل در تمام اطراف هم جاری میشه. مثل اینکه معلومه بالاجمال شما اباحه باشه، اصول شما اصول الزامی باشه، استصحاب حرمت و نجاست باشه، در تمام اطراف جاری کنید. چرا؟ چون مخالفت عملیه با اباحه نداره. در اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه است، اگر در بعضی از اطراف اصل مثبت جاریه، در سایر اطراف اصل نافی قابل جریانه، چون تعارض و تساقط نیست. در اون طرف که اصل مثبت دارید، مثل استصحاب و حرمت دارید، دیگه براءت جاری نمیشه. چون اونجا براءت جاری نمیشه، در سایر اطراف جریان براءت مشکل نداره. ولی اگر اصل شما اصل نافی است و در این طرفی هم اصل مثبت ندارید، در بعضی از اطراف اصل نافی جاری نمیشه به خاطر تعارض اصول. این ماحصل فرمایش آقای خویی است. اللهم صل علی